بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين مسئله دوم در مسئله حیض سید فرمودن لا فرق فی کون لیحسه به ستین قبل خمسین بین الحره و الامه. ما قبلا بحث کرده بودیم در اینکه زنهای غیر سادات تا 50 سال و زنان سادات تا 60 سال خون میبینند. حال آیه بین زنی را که کنیز و امه باشه و زنی را که حره باشه فرقی هم هست یا نه؟ سید فرمودن در این که زنها افراد غیر سادات تا 50 سال، افراد سادات تا 60 سال خون حیض می‌بینند بعد از زمان یائسگی هست، بین حره و امه فرقی نیست و حار المزاج و بارده، که اگر این زن مزاجش مزاج گرمی باشه یا مزاجش مزاج سردی باشه باز فرقی نمی کنه و اهل مکان و مکان در هر جایی هم باشن، جای سرسیر باشن جای گرسیر باشن، اونم باز فرقی نمی کنه. این فرموده من سید رو ما کاملا همه بنداش رو قبول داریم، مول اتفاق ما هم هست و علت کار اینه در تمام روایات که ما در اینجا بررسی کردیم در همه روایات فقط به سن دست گذاشتن، غیر سادات 50 سال، سادات 60 سال، قید بعدی در کار نبوده. ولذا فقط بلوغ زن به 50 و بلوغ زن به 60 سال فقط به همین ملاد دست گذاشتن و چون قید بعدی در کار نبود ما همین بلوغ سن رو ملاد قرار میدیم. یک دلیل ما. دلیل دوم ما اینه اطلاق مقامی در کلام میگیریم. اطلاق مقامی رو ایجان قبل لابلا بحثو عرض کرده بودیم که مولا در مقام بیان مرادش بود قیودی را بیان کردن، از ذکر بعضی از قیود صرف نظر کردن. به مثال حضرت امام رو من گاه ها عرض میکردم، حضرت امام در بیان اطلاق مقامی میفرمودن مولا مثلا فردا مهمون داره، به خدامش میگه فردا پلو درست کنید، فردا مرغ درست کنید، فردا به سبزی هم بیارید، ترشی هم بیارید، اما ماست رو بیارن یا نیارن بیان نمی کنه. عبده فردا آنچه مولا گفت اوورده، مولا نیده بگه چرا ماست نگوردی، خودتو نفرمودید، اگر لازم بود میفرمودید، چون نفرمودید ما به گفته های خودتون عمل کردیم، بالا مولا بپذیره آنچه را که عبد امتصال کرد. این اطلاق مقامی در بحث ما هاکزا روایات به 50 سال دست گذاشتن، به 60 سال دست گذاشتن، اما قید از این 50-60 مال افراد حره هستش، افراد عمه هستش، مکان چه مکانیه، های این حار مزاجه یا بارد مزاجه، هیچ قیدی در کلام نیاوردن. ما چی میگیم؟ اگر قیدی لازم بود بر مولا بیانش واجب بود، چون بیان نکردن اطلاق مقامی میگه آنچرا که گفت اگر این مکلف آورد باید کفایت کنه. و دلیل سوم در این مسئله اینه که در این باب اگر مولا بدون این که غیری را بیاره از عبد بخواد چرا نیاوردین، بخواد عقابش کنه، عقاب بلا بیانه و عقاب بلا بیان عقل به استقلال میگه، این عقاب بلا بیان قویه، بر مولای حکیم مسلم این عمل جاری نخواهد شد.
بله؟
دقیقا کنید. بعد اینه این انسان اگر حر باشه، این انسان اگر عمه باشه، مثل دقیق بفرمایید، خواهد این حر و عمه دو تا عنوان بر این زن عارض میشه. اینه که الان عمه هست در بحث عبدالعمه اونجا مطرح شد، بعضی از اسباب اگر جلو بیان زن از عمه بودن در میاد حره میشه، یا تا نه خود مولا کسی رو تا خود مولا زنی رو آزاد کنه. تا دیروز این زن کنیز این مرد بود، حالا این مرد آزاد کرده. این حر و کنیز دو تا عنوان بر این زن مترتبه. زنی که دیروز عمه بود امروز حره میشه، این دو تا عنوان آرهی که ذات زن رو عوض نمی کنه. ذات زن هرچه بود همونه، که در حر بودن بمونه یا در عمه بودن بمونه. و چون حالات عارضی، عناوین عارضی بر این فرده به ذات این زن کار نداره، که حر باشه ذاتش معینه، عمه باشه ذاتش معینه، و روایات بر این ذات فقط بلوغ سنی رو شرط کردن، این بعدی هم نیاوردن. باز قید میکنیم اگر قیدی بود بر مولا بیانش لازم بود. این نکته بعدی در باره هار مزاج و بارد مزاج، این احتمال داده میشه اونی که مزاجش هاره و اونی که مزاجش باره شاید در سن حیض و یائسی فرقی داشته باشه. عنوان مثال اونی که سرد مزاجن و اونی که گرم مزاجی خود فاصله باشه، اونی هار مزاج ها دیرتر یائس بشن، بارد مزاج ها زودتر یائس بشن، این احتمال میره. اما چون روایات این احتمال دست نذاشتن و این قید رو مطرح نکردن، باز میدیم اطلاق مقامی همون که بیان شد همونه. اگر در روایات هم قیدی بود که فرم داره بارد مزاج با خارمت بسید بیان کنن، و چون بیان نکردن بالا همون حب سریان داره برای تمام افراد به مکان خاص، به زمان خاص، به مزاج خاص، به عنوان خاص ربطی هم نداره. و از آنجه سگه در این با فرمودن تمام این حقوق قبول ما هست، پس اینجا حرفی نداره. مسئله شما سر رو دقت کنید، لا اشکال فی انالهل یشتمع و معل ارزا، آیا زنی را که داره شیر میده به بچه امکان حیض برای او هست؟ دیگه نه، تا شیر میده حیض نمیده، وقتی حیض ببینه که شیر دهی نداره. فرمود لا اشکاله در این که حیض با ارضا شیر دادن قابل جمعه، شیرم بده ایام عادت حیضم بشه، مشکل نداره. در اینجا دلیل ما بر این موضوع چیه؟ دلیل ما اطلاق روایاته. روایات برای این دم دم حیض باشه علامت صفات و شرائط بیان کردن. اگه مثلا در ایام عادت باشه، خون مؤسفات باشه، این خونه با حیض قبلی اقل 10 روز فاصله باشه، این قیودات همه رو بیان کردن. اما نگفتن اگه در حال ارضا باشه حیض نخواهد دید، این قید نیاوردن. وقتی نیاوردن ما چی میگیم؟ ارضا باشد یا ارضا نباشد، ملاک ما همون صفات خون حیض با مسئله امکانه. ایام ایام عادت باشد یک، خون مؤسفات باشد دو، با حیض قبلی اقل 10 روز تو فاصله باشد سه، اینه که قید اووردن حل نمیشه. ملاک ارضا رو بیان نکردن در شیر بده یا شیر نده. اگر شیر دادن زن مانع بود لازمه علی المولا که بیان کنه اینجا در زمان شیردهی هست و حیض نخواهد دید. اگر زنی در زمان ارضا خونی مؤسفات ببینه، چون داره شیر میده، این خون ولو مؤسفات خون حیض نیست. اینه نگفتن به ما، وقتی نگفتن ما چی میگیم؟ بگیم که چه ارضا باشد ارضا نباشد، بچه شیر بده یا بچه شیر نده، اصلا شیر دادن یا شیر ندادن در حیض اثری مطلقا نداره. وقتی نداد یشتم آل حیض معل ارزاق. و نقطه بعدی هم اینه، این حیض در زمانی که زن داره حیض میبینه، چرا بحثان بهش خواهیم رسید، که این حیض زن غذا برای فرزند در رحمه. خب هرچی فرزند رشدش بیشتر بشه به غذا زیادتر نیاز داره، ولذا از خون حیض بیشتر استفاده میکنه. فرض مناخده فرض کنید مثلا 3-4 ماهگی هست، خب این بچه کوچیکه، مقدار کمی از خونه ای برای تغذیه نیاز داره. تا بچه 8 ماهه بشه، نزدیک به 9 ماه باشه، خیلی بزرگتر میشه، خود بیشتر نیازمنده. اون زمانی که بچه در رحم مادر کوچکه، خون کمتر نیاز داره، خواه زیادی خون از رحم زن خارج میشه، هرچی نیازه بچه استفاده میکنه، زیادی رو خارج میکنه. چطور اگر بچه کوچک باشه خون کمتر نیاز داره، بچه بزرگتر باشه خون زیادتر نیاز داره؟ خب در همون زن خواهی بچه داره شیرم میخوره، داره شیر میخوره، و زمانی است که این زن داره شیر میده، خود این به خونهای دیگه نیاز نداره، به خونهای خونهای رد میشه. وقتی رد شده دیگه با ارضا منافاتی هم نداره. از اون طرف هم شیردهی زن اصلا به هیچ کار نداره، هرچی زن از معقولات مشروبات زیادتر میکنه، بله اگر زن شیر زیاد میخوره، شیر زیاد خوردن زن شیر زن رو زیادتر میکنه. مثلا کاهو زیاد میل کنه، شیر زن رو زیاد میکنه. تو آبگوش یه قلم بندازه، این قلم باز میشه که شیر زن زیادتر بشه. این شیر زن به هیچ کار نداره، تو به خوردن زن و آشامیدن زن و خوردن زن منوطه، خودی به هیچ نداره. هی دیگه ادبار تف بود و احتمال در رحم باشه، الان تفی در رحم نیست و خونه که میبایستی تغذیه تف بشه و تفی در خونه، خونه میاد خارج میشه، شیرت به هیچ کار نداره اصلا. ولی دو تا موضوع جدا از همه، شیر دادن زن به خوردن زن بنده، حیض زن به غذای طفل بنده، سوادی رفتی به هم نداره. اگر در رحم طفل باشه از خونه مقداری استفاده میکنه، اگر نبود که هیچی، از آن ارضا زمان بعد از تولد و حیض غذای بچه در توی رحمه، و دید بچه نباشه خونه هیز میاد بیرون و به هدر میره. رو این جهت لا اشکاله در این که ارضا با حیض با هم دیگه جمع بشن، چون با هم دیگه محتوی رفتی با هم دیگه ندارن، از اینجا حرف نداره. قبلا بحث کردیم که دهه فر بعدی رو نگاه کنید، آیا حیض علامت برای بلوغ هست یا نه، یه بحثی انجام شد. بعدا فر بعدی اومد جلو که در مورد زمان یائسگی زن، الان این بحث اومد جلو، آیا میتونیم بگیم که حیض به ارضا ربطی داره؟ اثر این بحث اینه، اگر بگیم ربطی داشت، زن در حال ارضا اگر خون میدید، خون اگر مصرفات هم بود، این خود خون حیض نیست، ایبی قابل جمع نیست. وقتی داره چیمی 9 ماه اول، اینه از 2 سال اول بعد از تولد اگر زن داره شیر میده، تا اون مدتی را که شیر میده اگر بگیم ارضا با حیض قابل جمع نیست، وظیفه زن چیه؟ اگر خونی دید ولو مؤسفات، یه خون حیض نیست، خون حیض نبود، نماز باید بخونه، روزه باید بگیره، مسجد هم میتونه بره، مز قرآن هم میتونه بکنه، ایبی قابل جمع نیست. چون داره شیر میده پس این خون خون حیض نیست، وقتی نبود احکامش هم بار نمیشه. اما اگه نه قابل جمع هست، که فتوا دادن ما به موضوع قائلیم قابل جمع هست. اگر خون مع سبب و شرائط دین باید نماز نخونه، روزه نباید بگیره، مسجد نباید بره، مسجد کتاب نباید بکنه. میخواد بگه اگر رضا اومد باید قابل جمعه و اگر خون حیزید باید احکامش رو بار کنه. ولی بعدی رو دقت کنید، و فی اجتماعی مع الحمل قولان، آیا میشه زن در زمان دیگه حیزی میشه حامل هم بشه یا نه؟ خب مسلم مراد چیه؟ زمانی که خون داره میاد بیرون دیدن حیزه، این مسلم مراد نیست. در زمانی که این زن امکان حیز داره، زن حامله شد، برای این که حمل رو به خودش گرفت، حالا بخواد حیز بشه، میشه زن حامله حیزم بشه یا نه؟ والحمله قول الاغوا انهو یجتمع معهو، بله اغوا اینه که حمل با حیز قابل جمعه، حامل هم باشه خون حیزم ببینه. سوا این سوا اون کانه، این مال اقوال در مسئله هست، چون چند قوله سوا اون کانه قبل استبانه او بعد استبانه، وقتی که زن حامل میشه اوائل که زن نشون نمیده، با یه خور بچه بزرگتر میشه تا شدن زن یه برآمدگی پیدا بکنه. این برآمدگی رو استبانه میگن، چه قبل استبانه باشه یا بعد استبانه، چون مثلا ماهای اول که بچه توی رحم نطفه است و بعد علقه میشه و بعد مزرم میشه، اونقدر بچه هج پیدا نمی کنه که شکم زن نشون بده، چه قبل استبانه یا بعد استبانه. و سوال کان فل عاده او قبلها او بعدها، چه بخواد قبل زمان عادت باشه یا بعد زمان عادت باشه، باز هم این زن امکان هم داره. نه فی ما کان بعد العاده بعشرین یومن، اگر زنه زمان عادت عادت شد تا 20 روز بعدش، اینه بود یه قول بعدی بود بجزی با الاحوت الجد بین تروک الحائض و اعمال مستحاضه، اگر بعد از 20 روز اگر این اوضاع اومد جلو، باسی جمع کنه بین اعمال مستحاضه و تروک حائض. اینا همه اقوال الان بهش میرسیم، الان بهش میرسیم.
من نماز تکیه بشتی میشه قدای خویه میحرف زده بود،
الان توی نقل اقوال استدلال بهش میرسیم. الان فنده مسئله رو میخونیم، این همه اقوال داره.
اشکال نیست،
سوال چیه؟
الان طرف باید هم تروک حائض و اعمال مستحاضه نماز باید ترک کنه، در مستحاضه بخونه چیه نماز
نه ببینید، به مسجد نباید بره، مسجد کتاب نباید بکنه، اینا از محرمات استازه هستش.
نماز هست
شما نیم ثانی سر کنید عرض بکنم، مسجد نباید بره، مسجد کتاب نباید بکنه، با شوهر هم بسر نباید بشه، این مال محرمات حائض بود. از اون برم وضو نماز باید بخونه، چون مستحاضه نماز باید بخونه، روزه رو باید بگیره، پس این زن روزه رو میگیره، نماز هم میخونه، اما مسجد هم نمیره، مسجد کتاب نمی کنه، با شوهر هم بسر نمیشه. این میگن جمع. اقوال در مسئله هم بین عامه هم بین خاصه اقوال مختلفه، و در عامه مسئله در اون دو تا قول هست. یه قول اینه که زن در اون ایام حیض خواهد شد و این در ناصریات به مالک نسبت دادن، دیگر علماشی که لیسنامه به اون نسبت دادن، شافی در این مدد دو قولیه، یه قولش هم با همین قول موافقه، در خلاف فرمونه که شافی دو قولی هست، یه قولی تحیز و حیض خواهد دید و به سوی و به قتاده و اسحاق هم که علمای سرشناس اهل عام هست، اونا هم گفتن که قابل هست. قول دوم لا تحیز، نه زن در یه همچین زمانی حیز نمیبینه. و این قول به ابی حنیفه نسبت دادن و اصحابش که بعدود و کار اومده به اون نسبت دادن. یه جخاله اینجا داره و ثوریه با سه سنخته و ثوری و اوزایی و شافعی در قول دومش ایلام به قول دوم قال است اون جخاله و ثوری بگذارید. پس مسئله بین عامل و دو قولی هست، یه دی میگن تحیید یه دی میگن لا تحیید. خب همینجا یه نکته ایجان دقت کنن، چون در قول عامل دو قوله، یکی حیض میشه یکی حیض نمیشه، به در بین ما هم دو قولیه، در مجموع حیض میشه و نمیشه. خب اگه بگیم میشه با یه قول عامل موافق بودیم، اگه بگیم نمیشه با دیگر عامل موافق بودیم. چه بگیم آره یا بگیم نه؟ با قولی از دو قول عامل موافق بشیم، چون موافقت جنگ لابد منه، هر چی بگه به یه قول عامه میخوره. پس خود ما خالف العامه در مرجع اینجا نمیاد، چون به هر قول دست بزنیم با یه قول عامه موافقت میکنیم. ما خود ما خالف العامه دیگه تحیز اینجا با یه قول عامه دیگه، لاته با یه قول بعدی عامه. وقتی که اینجور شد این مرجع که خود ما خالف العامه یقین اینجا نمیاد. وقتی این همه نمیتونیم یه قول بگیریم مرجع را خود ما خالف العامه بگذاریم، فلذا در این وقت دنبال مرجع موافق العامه یا مخالف العامه نگردیم. ما این نکته جانب هشتی فرمایید با بهش میتونم اونجا بهش میرسیم در بررسی اقوال قول صاحب اثر اونجا من نوشتم اونجا بررسی میکنیم که این قوله درست یا قوله صاحب این وسائل محتملات بیان کرده این شده در برسی به اون بس اونجا رو عرض میکنیم. ولذا با این بیان ما در بین نقل اقوال اصلا دنبال مرجع نباشیم از نظر موافقت عامه یا مخالفت عامه. اونجایی را که عامه چک قولی باشن با قائل باشیم به قولی با اونا موافق باشیم. قبول داریم ولی به درمان حنفیم که حقو بزنیم که خواهم او برم شافی داره مالک داره اونم دارم بیه خواهی این دیگه هم هستش که حالا نمیدنم حالا اون لقب تو ذهنم نیست که ابو حنیفه گفته من این مقدار فتوا دادم به خلاف امام صادق اگه پیغمبر به من حسن میگفت. ولی موضوع این که حالا در بحث ما لحنفی ما میدونم، ولی موضوع این ما اگر یه قول خلاف ابو حنیفه رو بگیریم ما این دیگه خاطر جمع نیستیم ما که حتما روش در این یکی باشه.
بنابراین وقتی بنا اونجوری بوده اما هنیده مخالفت ما فقط برای اینکه توی این اخلاق روایات ما نمیتونیم تجربه سندی بگیم، باید رسیده به مخالفت عامه.
حالا از کنم اشاره قول ابو حنیفه در این مقام باشه بقید من خیلی مخالفت کردم بیمونه که این در تک تک اول سرگان دادیم کلن هر چی ما گفته ابو حنیفه غیر اونو گفته نمیشه حرف زد این مراد من خیلی مخالفت کردم. در نقل اقوال که انشالله میری تو نقل اقوال و در خود اقوال بیان بشه اقوال در دو طرف هر دو صحیح و زیاد داریم صحیح چی؟ در بین اقوال خودمون جمع میکنیم ولی در اقوال عامه رو نگاه نمیندازیم اقوال خودمون رو جمع و نقض و ایراد میکنیم بله بیمیسیم دیگه پس انشالله یک شنبه انشاءالله تو شنبه تعطیل انشاءالله به اول نقل قول خاصه انشاءالله میشه این صلوات بده.